سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 11
از حمام که بیرون آمد، همان شورت و شلواری را که به پا داشت دوباره تن کرد. بدون پیراهن کمی در اتاق کر و کثیفش واقع در انتهای سوله قدم زد. نگاهش به نقشه خاک گرفته روی دیوار اتاق افتاد. روزهای اول یادش آمد که با شوق و ذوق نقشه خلیج فارس را به دیوار زده بود. فکر می‌کرد کار کردن در تشکیلات قاچاق سوخت جزیره عجب کار ماجراجویانه دندانگیری باشد. قرار بود هر روز قاره‌های جدیدی را کشف کنند و هفت دریا را گز. چه جزیره‌های ناشناخته مملو و از آدم خاران که آن روزها منتظرش نبودند و چه نبردها که روی عرشه کشتی‌های در حال غرق شدن دزدان دریایی صدایش نمی‌زدند. پوزخندی به همه این خیالات زد. واقعیت این سالها فرسنگ ها از خیالات اولیش فاصله داشت. همش گند بود و کثافت. واقعیت چندرغاز پولی بود که از حاج اسپکتور طلب داشت و او بلوکه کرده بود تا این صندوقچه کوفتی پیدا شود. واقعیتش زندگی جدیدی بود که شروع نمی شد. سفری که آغاز نمی شد. بلند شد و از در سوله بینون رفت. قطرات ریز آب روی بدنش یکی یکی در تنور آفتاب پیش از ظهر تبخیر شدند. اصلا حوصله بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه را نداشت. می‌خواستند درباره زن خارجی سوال پیچش کنند و او نمی‌خواست فعلا به کسی توضیح بدهد که چه ها بر سرش آمده است. بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه هنوز با موتور قایق موتوری درگیر بودند. ناصر بیبی رقیه که داشت با زور هندل موتور را می‌کشید، با دیدن بوکسر علی دوباره سرش را بالا آورد و خیره گفت:
علیو سبور بیارمت.
میام خوب. براهش را کشید و از کنار سوله به سمت خط ساحل نقره‌ای رفت. نگاهی به دریا انداخت و همینطور بر لبه ساحل شروع کرد به قدم زدن. باید کمی فکر میکرد. همانطور که بر ماسه‌های زرین راه میرفت، کفشهایش را درآورد. قدیمی‌ترهای جزیره با کفش به آب و ساحلش نزدیک نمی‌شدند. برای دریا احترام زیادی قائل بودند. همیشه وقتی می‌خواستند به آب بزنند، کفششان را در می‌آوردند، گویا می‌خواهند وارد مکان متبرکه‌ای بشوند. بوکسر علی با اینکه ارتزاقش از دریا بود، اما احترام خاصی برای آن قائل نبود. فقط دوست داشت وقتی به آب می‌زند، پاهایش خنک شوند. از همین رو کفشش را در می‌آورد. کمی به سمت آب رفت و قدم زنان خط ساحل را گرفت و به سمت کانکس حاج اسپکتور پیش رفت. موج‌های نرم و کوتاه پاهای برهنه‌اش را نوازش می‌کردند و این آرامش به او اجازه می‌داد فکر کند. حدس می‌زد که برای پیدا کردن صندوقچه گم شده باید رد حرکات عین الصلاح را بگیرد. ردگیری هدف و مسیر کشتی عین الصلاح با به دست آوردن مدارکی که آن شب دست کاپیتان و عقرب اندیمشک دیده بود کار ساده‌ای می‌نمود و ممکن بود او را به صندوقچه نزدیک‌تر کند. فعلا باید راهی پیدا می‌کرد تا بدون درگیری و شلوغ‌کاری مدارک عین الصلاح را از چنگ عقرب اندیمش بیرون بکشد و این مستلزم دو شرط مهم بود: اولا که عقرب هنوز مدارک را تحویل گرگاغا نداده باشد و بکسرالی حدس می‌زد که مدارک هنوز پیش عقرب اندیمش باشد، چرا که می‌دانست گرگاغا برای سفری به دبی رفته است. شرط دیگر آن بود که بشود عقرب را از سیاه بنبک بیرون کشید. سیاه بنبک جایی نبود که همینطور الکی به توان واردش شد. صاحب قهوه خانه بلبل بازار فرش از رفقای قدیم گرگاغا بود. قدیمترها موتور وسپایی داشت که خیلی صدای بدی میداد و وقتی در بازار فرش کرمان از این سو به آن سو میرفت همه به مسخره او را بلبل صدا میکردند. این اسم روی گندلات کرمان ماند تا مهاجر جزیره شد و بالای تنگه چاه کوه قهوه خانه سیاه بنبک را بنا کرد. اوائل به گرگاغا فقط برای محافظت از دست اعراب جزیره شیتیل میداد، اما کم کم با گرگاغا رفیق شد. رفاقت با گرگاغا کم چیزی نبود و باعث شد اعراب جزیره دشمنی با مهاجر کرمانی را کنار بگذارند و مشتری قهوه خانه شوند. بلبل بازار فرش هم اجازه داد سیاه‌بنبک به پاتوق دومی برای کارهای خلاف گرگاغا تبدیل شود. یک مدل خیلی خاص پولشویی در سیاه‌بنبک و زابل سفلا اتفاق می‌افتاد و اگر کسی می‌توانست لایه زیرین این بناها را ببیند متوجه می‌شد که همه جور خلافی در آنها صورت می‌گیرد. زیرزمین و حیات مخفی سیاه‌بنبک محل خرید و فروش پرنده‌های شکاری بود که اعراب جزیره علاقه زیادی به معامله و شرط‌بندی روی آنها داشتند. عقرب اندیمشک هم بیش از آن که در زابل سفلا پاتوق کند در سیاه‌بنبک بود، چرا که بودن در میان خیلی پرندگان قاچاق احتمال پیدا کردن تنها عشق زندگیش کاسکوی را که گریخته بود بالا می برد. عقرب اندیمشک خوب می دانست که کاسکوها تیز پروازند، اما قدرت جهتیابی مناسبی ندارند و نمی توانند به لانشان بازگردند. عقرب باید کاسکو را پیدا می کرد، نه کاسکو عقرب. سمت چپش کنار بامبو کاکا و چوغک دوست تازه کارش را دید. تکه زده بودند به فلکه بزرگ آب و داشتند سیگار دود می‌کردند. متوجه او نبودند و تا او را دیدند سیگار مشترکی را که دست به دست می‌کردند انداختند لای ماسه ها و یک پا رویش. کاکا کمی اوضاع را سنجید و بعد آرام به سمت بکسرعلی پیش آمد. به 2 متریش که رسید ایستاد و سرش را پایین انداخت. حرفی را مزمزه می‌کرد. کمی منمن کرد و بعد سر به زیر گفت: علی خان رای بانم نمیده؟ بکسرعلی نگاهی به سر تا پایش کرد. بی مسئولیتی و جاهلی از هیکلش میبارید. با خود فکر کرد چطور به سن او که بود دنیا پیش رویش و اکنون پشت سرش است. در سراشیبی عمر بود. اگر کل عمرش را 1 ساعت در نظر میگرفت و حدوداً 60 سال هم عمر میکرد، حدود 20 دقیقه دیگر بیشتر وقت نداشت.
زدین گوشم افتاد زمین برداشته نه؟
به خودش آمد. ولی نمیدومت.
والله بلم حفیظ اصلی پلیس هم اومده علی خان که مجبور شدیم درام ها رو تو.
بکسرعلی حرفش را قطع کرد.
قزویلا رو کارم نی.
کاکا که گیج شده بود سرش را خاراند، با دهانی باز گفت:
بچه خبط قطعی کردم ما.
زود داری بزرگ میشی، لازم نی قد جله داشته باشی بسر. تو بزرگی خبری هم خونی.
کاکا اصلا نفهمید بکسرعلی چه گفته. موهای وزوزیش را خاراند و ملتمسانه به بکسرعلی نگریست و گفت:
ری برام همه چیز منه، 500 پولش داد سر امام قلی خان، 100 تا بلک ریزو استیدن همه ریبون دارن، ما که با حاج اسپکتور کار میکنم نداشته باشم.
زودت بلک، به وقتش.
کاکا که عصبی شده بود با دمپایی لگدی به ماسه ها زد و مشتی را پخش هوا کرد. بکسرعلی بی تفاوت به رقص دانه های شن در هوا نگاه کرد و بدون آنکه حرف زدن با کاکا را ادامه دهد راهش را کشید و رفت. کاکا عصبانی دور شدن بکسرعلی را نگاه کرد و در حالی که زیر لب ناسزا می گفت به سمت چوغک برگشت. بکسرعلی همانطور پا برهنه روی ماسه های داغ رفت تا به کانکس حاج اسپکتور رسید. نمی دانست ماجراهای گرگاغا و عقرب اندیمشک را الان برای حاج اسپکتور تعریف کند یا بگذارد وقتی صندوقچه گم شده را یافت همه را با هم تحویل او دهد. لختی اندیشید. برای حاج اسپکتور فقط دلارهای زن خارجی مهم بود. بنابراین الان که بکسرعلی خیلی در پیش رویش موفق نبود، دلیلی نداشت حاج اسپکتور از ریز ماجرا با خبر شود.
خسرو ما یافته.
برگشت و خسرو چینو را دید که مثل همیشه چون جن بی صدا پشت سر آدم ظاهر می شد.
آمو در سندیام.
خسرو چینو بی توجه ادامه داد:
نجستش با کولی ها رفته الخشب سید کالیگر سپه.
برای چندمین بار تکرار کرد:
امو قاسم رفته دبی، خودتون مدونی چی چون گویه کولیگر کولیگر.
رفته سید دیگه الخصب.
دکتر علی استیصال پیرمرد را برانداز کرد. نمیخواست بپذیرد و تمام. حتی اگر هزار بار هم دکتر علی برایش هزار حجت می آورد که از رفتن قاسم به دبی برای کار هزار سال می گذرد، باز هم قبول نمی کرد. هزار بار می دانست و هزار بار قبول نمی کرد. کسی که خودش را به خواب زده نمی شد بیدار کرد.
اسپکتار نی.
دکتر علی جا خورد.
کار عاجی ندارم.
اخ ایجو میلولیدی، گفتم شاید کارت بششه.
دارم قدم زنم فکر میکنم. اما
صندوقو کجاست؟
دکتر علی از اینکه خسرو چینو ماموریتش را به یاد داشته به وجد آمد. درست است که خیلی اوقات حرفای چینو را نمیفهمید، اما از لحاظی او را باهوشترین فرد گاراژ میدانست. خوشحال شد و گفت
نه، مخوام یه عقرب یا طولونش بکشم بیرون. تو سیابم بکه.
سیابم بک چاهو.
دکتر علی بیشتر به وجد آمد و چند بار سرش را بالا و پایین کرد و گفت
ولی سیابم بک از منی و هی بیشتر عرب داره. دستشون با عقربه توی کاسن گیرون مندازن.
عقرب و باز از لونش بیرون کشید.
دکتر علی با پوزخند گفت
چیکار کنم؟ نفت بریزم تو لونشون؟ آتیششون بزنم؟
نه، یه بشموشی خنجربالی چیزی تومه کن سر لونش بکشش بیرون.
پوزخند دکتر علی روی لبهایش ماسید. به فکر فرو رفت. بشموش و خنجربالی شیرینی های سنتی بودند که عرب هرمزگان بسیار میپسندیدند. چطور میشد بدون سر و صدا وارد سیاه بنبک شد و عقرب را از آنجا بیرون کشید؟ اهالی سیاه بنبک چه چیزی میپسندیدند؟ بشموش و خنجربالیشان چه میتوانست باشد؟ سیاه بنبک پاتوق پرندبازهای جزیره بود و تمام. چشمان دکتر علی برقی زد. نگاه به خسرو چینو انداخت که برگشته بود و داشت به سمت دریا میرفت و فریاد میزد
قاسم سگ پدرو، ننتم مرد، نمیخوای بیای؟
حالا دیگر میدانست چطور باید به سیاه بنبک بزند. کلید ورود به قهوه خانه عرب یک کاسکوی تیمنه بود. ساعت 2 ظهر زیر تیغ آفتاب در گاراژ ناصر بیبی رقیه و بهمن شیر با یک بطری آب معدنی 1.5 لیتری که یک کاسکوی خاکستری در آن چپانده شده بود مقابل دکتر علی ایستاده بودند. می گفتند کاسکو را از پارک پرندگان دزدیده و برای فرو کردنش در بطری آب معدنی سختی زیادی کشیدند، چون خیلی جیغ می کشید و عموم نگهبانهای پارک خبردار شده و آنها مجبور به فرار شدند. راهش این بود که تای بطری پلاستیکی آب معدنی را گرد بریده و در می آوردند. بعد بالهای توتی را به بدنش می چسباندند و او را با سر به درون بطری فرو می کردند. آخر سر هم در بطری را باز می کردند تا حیوان نفس بکشد. روش خشنی بود که قاچاقچیان چینی و اندونزیایی پرنده های آفریقایی برای انتقال توتی های قاچاق از گینه و ساحل آج به کشورهای آسیایی استفاده می کردند و بهمنشیر آن را در یک فیلم حامی محیط زیست ضد خشونت علیه حیوانات از ماهواره دیده بود. با افتخار رو به دکتر علی گفت
فقط ایتا می شده پارک پرنده ها پرنده حفاظت شده رو دزدید.
دکتر علی دلش به حال کاسکوی خاکستری سوخت. لباسهایش را پوشیده بود. دست در جیبهایش کرد و یک تراول 50 تومانی بیرون کشید. گذاشت کف دست بهمنشیر و گفت
زبون بسته حیوان رو رج کنین توی قفسو.
ناصر بیبی رقیه سعی کرد تراول را از دست بهمنشیر بکشد، اما او اجازه نداد و دستش را پس کشید. ناصر بیبی رقیه غمگین رو کرد به دکتر علی و با قصه وصف ناپذیر گفت
هلیوی پول من نمیده.
میدتت. حالا برین تا ایوانو نمرده رجش کنیم به قفس.
نه پول من نمیده. پولمو نمیده. یکیون به خودم بده دیگه.
آب نباته مگه یکیون به خودت بدم. من قرارمون یه تو تراول نمی.
آبی.
ولی ای به همشی رو پولمون نمیده. ای پولمون نمیده، ها پولیش مکنه.
بهمن شیر که خودش را به کوچه علی چپ زده بود داشت بی تفاوت به سمت قایق‌ها می‌رفت. انگار حرف‌های آنها را نمی‌شنید و باید سریع برمی‌گشت و به تعمیر موتور قایق‌های موتوری می‌پرداخت. ای پولش بده. عفافتون داد ما. با صدای بکسر علی ایستاد. چاره‌ای نداشت. باید برمی‌گشت. به سمتشان چرخید. کمی منمن کرد و گفت:
علی خدا این اسرو فقط جیمز بان بازیش در آورد. ایسو اوسو نگاه کرد با او اینه کوش. کار اصلی رو ما خوب کردم والله.
قرار ما نه هاف هاف نبود می
ها ها بود خواهی کاری نکرد چه هافی عیب ای بود که الان داشت تو جیبه تیسه میکشه.
ناصر بی بی رقیه از این حرف بهمن شیر برا شفت با قیز به سمت اشرف یقش رو گرفت و هلش داد.
وات کرده شلی تیسه به کف بوی رو ما میکشی بلکن ما هیچ نکردم ها تو چیچ کردی ها تو چیچ کردی گله انداختی واسه جونور یا تلشتی سگ تو پارکو پر نمیزد لیو راحت رفتیم تو هیچ عهدی بری یک کارمون نکشید با سرک ریختیم حیوان اومد بخوره گرفتیمش کردیمش تو بطری شیکم نزد بی صدا او داستانای شلوغی رو میبه همه شیرو اقادش گفت تو من حال اومده برو خلاص ای چیچ کرده ها چیچ کرده تیاره اپلو هوا کرده
گاه خوردیم چیچ کردم ای چی نکردم لیو پیش قاضی من لقبازی خود تو میدونی چطور کار سختیه دزدیدن پرنده حفاظت شده
رو کرد به ناصر بی بی رقیه و فریاد زد
ها گوزبلخ ها فیلم محیط زیست ننه تو دید تو تیامی خواستی تو ما تحتت برو کنی بیاری بیرون یه وشکی با اون همه گارد اسپکتار ها زوزه کشتیه.
بکسر علی نگاهی به آن دو کرد که مثل دو بچه با هم درگیر شده بودند. گرسنه 50,000 تومان پول بودند و این سیاست همیشه گیه حاج اسپکتار بود که بکسر علی اسم آن را سیاست سیب زمینی آفریقایی گذاشته بود. مثل کشورهای استعمارگر کشورهای آفریقایی را استعمار می‌کردی، تمام دار و ندارشان را بالا می‌کشیدی و قحطی و گرسنگی را برایشان عادی و روزمره می‌کردی. بعد هر هفته یک سیب زمینی به آنها می‌دادی و آنها برایت سجده می‌کردند. حاج اسپکتور هم مثل تمام کشورهای استعمارگر معتقد بود هر چقدر گاراژی‌ها را گرسنه‌تر نگه دارند آنها وفادارتر می‌شوند و با یک سوت حاضر خواهند بود جان بدهند. همین که به آنها جای خواب و خوراک روزانه میداد برایشان کافی بود. بکسر علی میدانست که این چندرغاز پول هم خرج الباتی و خماری نکشیدنشان خواهد شد. وضع او اما فرق داشت. عزیز کرده حاج اسپکتور بود. چیزی در مایه های سوگلی دربار. از آن دست کشورهایی بود که نه استعمارگر بودند نه مستعمره و فقط ابزار تلقی می شدند. استعمارگرها با کمک این ابزارها مستعمره ها را پاره می کردند. دست در جیب کرد و یک ترابل 50 دیگر بیرون کشید و به سمت ناصر بی بی رقیه گرفت.
بیا یه پولو بگی برین حیوان مرد تو بطری.
ناصر با شعفی وصف ناپذیر به سمت بکسر علی دوید و ترابل را گرفت. با خوشحالی سری تکان داد و به طرف بهمن شیر برگشت و هم خندیدند انگار نه انگار که دعوایشان شده باشد. با هم به سمت قایق‌های موتوری دویدند. بساط شبشان جور شده بود. مستعمره‌ها
و این داستان ادامه دارد.